هستیم، پنجمین در واقع نشست از سلسله نشست های فلسفه سیاسی و دولت کارآمد هست. ما این مرور مختصری جلسات گذشته داشته باشیم که بسوار جلسه اول رو ما خدمت جناب آقای دکتر نجف لکچری بودیم و بحث کارآمدی دولت رو از منظر در واقع فارابی و با تأکید بر متن فصول منتظره در واقع بررسی کردیم و در واقع یک دور از اول تا آخر تقریبا متن خیلی مختصر و خلاصه‌وار در واقع خوانش شد، منتها از منظر علم مدنی و کارآمدی دولت. در جلسه دوم خدمت جناب استاد صدرا بودیم، استاد محترم دانشگاه تهران، و ایشون هم بحث کارآمدی دولت از منظر فلسفه سیاسی رو در واقع بحثی داشتن و بنیادهای حکمی کارآمدی رو مورد بحث و گفتگو قرار دادن. جلسه سوم رو خدمت جناب دکتر علیخانی بودیم که ایشون هم از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه تهران هستن که در باب کارویژه فلسفه سیاسی در وجود متکثر حکومت اسلامی بحث شد. جلسه چهارم رو هم تهران خدمت جناب دکتر فتح‌اللهی بودیم از اساتید محترم پژوهش‌های علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تحت عنوان کارآمدی دولت در نسبت با نظریه دولت اسلامی. و پنجمین نشست و آخرین نشست از سلسله نشست‌های فلسفه سیاسی و دولت کارآمد رو هم خدمت جناب استاد امامی جمعه هستیم با موضوع مشروعیت و کارآمدی در علم مدنی فارابی. بحثی که در واقع هست اینه که بحث مشروعیت و کارآمدی امروز از مباحث مهمی هست که در واقع در بسیاری از علوم مورد مداقه و تأمل قرار میگیره، از علم مدیریت تا علم سیاست تا علم اقتصاد و تا بحث‌های در حوزه سیاست گذاری عمومی و و و تعاریف متعددی هم در واقع از بحث کارآمدی و مشروعیت ارائه شده. در بحث در واقع مشروعیت گفته میشه که مشروعیت اصولا در پاسخ به این پرسش اساسی که حکمران و فرمانروا چه حقی دارد که در واقع فرمان بده، در پاسخ به این پرسش مطرح میشه و اینکه چرا مردم باید اطاعت بکنن در واقع مطرح میشه و در واقع مشروعیت توجیه پذیر کردن و توجیه عقلانی در واقع حکمرانی هست. کارآمدی هم در تعاریف رایج معمولا بنا به سه تا مؤلفه اهداف، امکانات و موانع تعریف میشه. یعنی که مثلا در سطح نظام سیاسی بخوام این رو تعریف بکنیم، این خب این نظام سیاسی یک هدفی داره، یک سری امکاناتی داره برای رسیدن به اون هدف و یک سری موانعی فراروی خودش داره و کارآمدی رو بر اساس این سه تا شاخص در واقع بحث میکنن و در مورد صحبت میکنن. اما اینکه بالاخره نسبت اینها چیه، اونم بحث خیلی مهمیه که میشه حتی تو این جلسه هم در موردش صحبت کرد و در بحثایی که امروز ذیل مباحث توسعه سیاسی در واقع مطرح میشه ارتباطی بین اینها دیده میشه و حتی کارآمدی یکی از مؤلفه های مشروعیت زا در واقع تلقی میشه که خودش میتونه به ثبات و پایداری سیستم ها و نظام های سیاسی کمک بکنه. منتها یه بحثی که هست اینه که این سبک ورود ما به مباحث کارآمدی نوعی به قولی شاید شالود شکنی محسوب بشه و کاری در واقع خلاف آمد عادت، از این جهت که کارآمدی معمولا در دانش‌هایی مثل مدیریت، اقتصاد و اینها بررسی میشه و خیلی شاید پذیرفته شده نباشه که کارآمدی بیاد از منظر موضع فلسفه سیاسی در واقع طرح بشه. در حالی که ما این نشست‌هایی رو که داشتیم در واقع داریم این بر این نکته تاکید می‌کنیم که خواستگاه اصلی در واقع بحث کارآمدی از قضا فلسفه و فلسفه سیاسیه و به ویژه در حوزه مبانی و مبادی کارآمدی ما حتما باید رجوع بکنیم به فلسفه و فلسفه سیاسی و بنیادهای کارآمدی رو از اون بخش استخراج بکنیم و وقتی که به آرای حکمای خودمون، متون در واقع فلاسفه مسلمان، متون فارابی، متون حاجی نصیر، متون ملا صدرا در واقع رجوع میکنیم، میبینیم که از قضا بحث های خیلی مهمی در حوزه کارآمدی دارن و به طوری که از اساتید خیلی حالا ما دنبال واژه نباشیم بگیم مثلا موضوع کارآمدی بگردیم ببینیم کجاها مثلا اینا عیناً واژه کارآمدی رو به کار بردن که شاید هیچ جا به کار نبرده باشن، منتها اینا در واقع این متون از منظر کارآمدی در واقع باید خوانش بشن و ایجاد نباید در واقع خلط بین موضوع و منظر در واقع بشه و کسانی هم که در واقع حکم دادن به اون بحث در واقع امتناع اندیشه این بحث موضوع و منظر رو در واقع هم خلط کردن. طور مثال ما وقتی در بحث های در واقع فارابی رو توی فصول منتظمه میبینیم چون جا در واقع یک سره فارابی داره در واقع بحث پاتولوژی سیاسی رو ارائه میده، آسیب شناسی میکنه نظام مدینه را، نه تنها در واقع به مبانی و مبادی کارآمدی میپردازه، از قضا میبینیم که انگشت میذاره رو مؤلفه های کارآمدی و حتی رو مصادیق کارآمدی هم فارابی اونجا بحث میکنه که واقعا خودش حیرت انگیز دونه و در واقع نشون دهنده اینه که ما میتونیم یک خوانش در واقع نوعی از این منظر از بحث کارآمدی در واقع ارائه بدیم، چون که کارآمدی اصلا مسئله ما هم هست. ما واقعا تو بحث‌های مدیریتی در کشور خودمون همین الان مثلا میبینیم که واقعا یا حتی همون حوادث اخیر در واقع نشون داد که ما باید خیلی مسئله کارآمدی رو بیشتر بهش توجه بکنیم، بیشتر بهش در واقع التفات داشته باشیم و مبانیش رو و مبادیش رو در واقع در متون حکمای خودمون بدن اون در واقع تراث حکمت اسلامی بیشتر مورد توجه قرار بدیم و یک فهم امروزی می در واقع از کارآمدی ارائه بدیم و این متون رو و این فلاسفه رو و این در واقع میراث سترگ رو به مدد بطلبیم تا ان شاءالله بتونیم در حوزه کارآمدی در واقع ارتقا پیدا بکنه سیستم و نظام سیاسی و جمهوری اسلامی. در خدمت جناب استاد امام جمعه هستیم با بحثی که دارن پیرامون در واقع کارآمدی در کارآمدی نظام سیاسی در علم مدنی فارابی، کارآمدی و مشروعیت در نظام سیاسی در علم مدنی فارابی. برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی
محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. و قبل از هر چیز عرض سلام و ارادت دارم خدمت همه حضار گرامی، سروران عزیز و در مرحله بعد باید تشکر بکنم از دستاندرکاران این جلسه به ویژه از جناب آقای دکتر لکزایی که یه بستری فراهم شد که یه گفتگویی صورت بگیره، یه بحثی طرح بشه تحت عنوان مشروعیت و کارآمدی نظام سیاسی در علم مدنی فارابی که در واقع به نوعی در راستای احیای فلسفه اجتماعی فلسفه اسلامی هست و واقعا از این سلسله بحث ها و از این مباحث و مسائل غفلت شده در مباحث فلسفی که به صورت آکادمیک تدریس میشه، حالا چه در حوزه چه در دانشگاه، و این باعث شده که یه تلقی خاصی نسبت به فلسفه اسلامی شکل بگیره و فلسفه اسلامی در واقع یک فلسفه انتزاعی تلقی بشه. تا اون جایی که امروز این بحث مطرح هست در شبکه‌های اجتماعی هم منعکس شده که ایران مشکلاتش حل نمیشه چون فلسفه نداره. این دقیقاً یکی از مباحثی است که مطرح شد و اون فلسفه‌ای هم که وجود داره و تدریس میشه اون فلسفه‌ای است که فقط به مسائل آسمان میپردازه و پای این فلسفه روی زمین نیست، به مسائل زمینی و به مشکلات زمینی نمیپردازه و همین در واقع منشأ بحران‌های فکری و فرهنگی و سیاسی و اجتماعی و حتی اقتصادی ما شده. خب این در واقع بحثی است که امروز مطرح شده و میطلبه که واقعا اونهایی که در فضای فکر فلسفی اسلامی فعال هستند ورود پیدا بکنن در این زمینه ها، با توجه به اینکه ما وقتی به متون فلسفه اسلامی مراجعه میکنیم میبینیم که سرشار است از نظریه پردازی هایی که حول و حوش مسائل انسانی در روی زمین در واقع صورت گرفته و متاسفانه مورد غفلت واقع شده. همطور که مستحضر هستید، عنوان بحث ما مشروعیت و کارآمدی نظام سیاسی در علم مدنی فارابی است. خب در ابتدا من لازم دونم با طرح پرسش بحث پیش ببرم. اینجا با توجه به عنوانی که ذکر شد، پرسش هایی در واقع قابل طرح، از جمله این که علم مدنی چیه و اصلا چه حوزه معرفتی است، چه محورها و مسائلی داره، چه نسبتی با فلسفه دارد علم مدنی در فلسفه یا در تفکر فارابی یا ملا صدرا، چه نسبتی با فلسفه دارد، چه روش ها چه شیوه هایی رسیدن به علم مدنی توصیه شده از ناحیه فیلسوفان اسلامی، کارآمدی به چه معناست و به چه عواملی بستگی داره، مشروعیت به چه معناست و به چه عواملی بستگی داره. خب اینا در واقع سلسله مباحثی است که میتونه پیرامون این پرسش ها مطرح بشه. البته بحثی که ما امروز داریم صرفا در حد اشاره به محور هاست و ما فقط بحث رو میتونیم تلگرافی پیش ببریم، و الا ما خب یه سلسله بحثی است که داریم تحت عنوان فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه که تا الان 91 جلسهش برگزار شده. از این 91 جلسه حدود نزدیک به 40 جلسهش فقط مربوط است به علم مدنی فارابی. بحثا بسیار بسیار مفصله و دقیقا متن محور هم ما پیش میریم. بنابراین مجال بسیار بسیار کمی وجود دارد برای پرداختن به حتی همین عنوانی که اینجا مطرح شده. اما اگر بخواد وارد بحث بشیم، از نظر فارابی بنیادی ترین زیر ساخت علم مدنی وجود شناسی است. یعنی ما از منظر وجود شناسی به انسان شناسی میرسیم، اونم البته با تأکیدی که فارابی داره انسان شناسی وجودی، نه انسان شناسی طبیعی. انسان شناسی طبیعی همون انسان شناسی است که امروز در علوم انسانی در جریانه و غفلت شده از انسان شناسی وجودی، یعنی در حقیقت غفلت شده است از اینکه انسان چه نحو وجودی دارد. فارابی به صراحت بیان میکنه که ما وقتی از مباحث وجود شناسی که برای ما تعیین میکنه که ما در چه نظام هستی به سر میبریم و در واقع زیست جهان ما چه ویژگی هایی داره، و بعد که در واقع می پردازیم به انسانشناسی وجودی، در انسانشناسی وجودی هست که معلوم میشه کمالات لایقه انسانی چی هست و اون هدف نهایی که شایسته هست انسان به اون دست پیدا بکنه اون چیست، که به تعبیر فارابی همون غایت قصوا یا خیر اعلاست. اون در انسان شناسی وجودی مشخص میشه که فارابی از همین غایت قصوا و خیر اعلا تعبیر به سعادت میکنه. یعنی در حقیقت ما از وجود شناسی میرسیم به انسان شناسی وجودی، از انسان شناسی وجودی میرسیم به سعادت شناسی. سعادت در واقع اساسی ترین مقوله علم مدنی به شمار میره که همه مقولات علم مدنی، همه مسائل و مباحث علم مدنی حول و حوش همین سعادت به چرخش در میان. سعادت اون چیزیست که مطلوب به ذاته، یعنی ما هر چیز رو بخوایم برای این است که به سعادت برسیم، ولی سعادت رو برای خودش میخوایم. از همین جهت است که فارابی تعبیر به مطلوب به ذات بودن رو میکنه و در واقع سعادت همون هدف و غایت نهایی است که موتور حرکت زندگی فردی و اجتماعی انسان به شمار میاد. یعنی انسان از صبح که چشمشو باز میکنه تا آخر شب که میدوه به خاطر اون میدوه در طول تمام سالهای زندگیش. منتها این نوع تفکر فلسفی ما، نحوه تفلسف ماست که مشخص میکنه که سعادت ما، یعنی اونی که باید همه عمر به دنبالش بدویم چیه. فارابی خیلی صریح بیان میکنه که بعضیا تفکرشون اقتضا میکنه که اون سعادت رو ثروت بدونند و همه زندگی اونها حول و حوش کسب همین ثروت به جریان میفته. یا بعضیا تفکر فلسفیشون اقتضا میکنه که سعادتشون رو در دستیابی به قدرت بدونند و بعضی به لذت. پس این نوع تفکر فلسفی ما هست که ما رو میرسونه به نحوه تلقی ما از انسان، و نحوه تلقی ما از انسان ما رو میرسونه به اینکه کمال انسان به چی هست، سعادت انسان به چی هست، و پس از اون در واقع زندگی حول و حوش اون به چرخش در میاد. حالا البته این تفکر فلسفی حتماً لزوماً این نیست که برهانی باشه با تفکر و کلاس و مطالعه باشه. این خیلی از این تفکرات فلسفی در بین عوام، حالا چه به صورت درست یا به صورت نادرست، به صورت ناخودآگاه در واقع شکل میگیره و هدف و مسیر رو برای اونها در واقع مشخص میکنه. اما نکته‌ای که فارابی مطرح میکنه و همچنین ملا صدرا که بسیار بسیار مهمه اینه، درسته که ما رسیدیم به یک هدف نهایی، به یک غایت قصوا یا به خیر اعلا، اما ما یک سلسله هدف‌های میانی وجود دارد که تا اون هدف‌های میانی تأمین نشه اصلا ما نمیتونیم به اون سعادت دستیابی پیدا بکنیم. این هدف‌های میانی دقیقاً مربوطن به زندگی دنیوی ما، و همین جاست که فلسفه از آسمان میاد روی زمین. یعنی تا قبل از اینکه این هدف‌های میانی طرح بشه، انگار ما در همون آسمان به سر میبریم، در همون ملکوت به سر میبریم، با توجه به اینکه خب اون غایت قصوا و اون در واقع خیر اعلا از نظر فارابی و از نظر همه فیلسوفان اسلامی همون قرب الالله هست، سیر الالله. خب تا اینجا به نظر میاد که ما در آسمانیم، در ملکوتیم، اما بلافاصله این مسئله مطرح میشه که شما برای اینکه این سیر الالله طی بشه، این سیر الالله دقیقاً مسیرش از بطن و متن همین زندگی دنیوی در واقع میگذره و یک سلسله اهداف، یک سلسله خیرهای وسط وجود دارد که در رقم زدن و تحقق اون خیرهای وسط و اون اهداف میانی هست که رسیدن به اون غایت قصوا رقم میخوره. اما اگر ما از فارابی و ملا صدرا بپرسیم که این خیرهای میانی چی هستند، و در واقع اون اهداف میانی چی هستند دقیقاً برای ما یک امور مشخصی رو نام میبرند. تمام این اموری که من الان اینجا فهرست میکنم به صراحت مورد تصریح و توجه فارابی و ملا صدرا هست. در واقع این اهداف میانی ده ها مورد شامل میشه، ولی اولین مواردش که ملا صدرا تصریح داره غذا، لباس، مسکن، و در واقع میگه انسان بدون رفع نیازش در این سه حوزه غذا، لباس، مسکن، امکان این که در واقع در پی اون سعادت قصوا باشه براش فراهم نیست. بعدش در واقع بحث ثروت و اموال هست، سلامت بدنی و نفسانی هست، کرامت نفس هست، تعاون و مشارکت هست، شغل و اشتغال هست که در مورد شغل و اشتغال فارابی بسیار بسیار تصریح کرده و جالبه، میگه که نظام مدینه باید به گونه ای باشد که هر کس فقط یک شغل داشته باشه، یعنی در واقع چند شغلی رو فارابی مخل به رسیدن به اون غایت قصوا دونسته. صنایع گوناگون، صنایع گوناگون باید باشه. حالا خیلی جالبه ملا صدرا وقتی که بحث غذا، لباس، مسکن رو مطرح میکنه میگه برای تأمین این امور مشارکت و معاونت و صنعت‌های گوناگون لازمه و این صنعت‌های گوناگون نمیتونه در یک فرد جمع باشه. همین جاست که در واقع ضرورت مدینه به وجود میاد و در حقیقت مشارکت و تعاون مدنی در واقع اینجا شکل میگیره. اخلاق مدنی و اخلاق حرفه‌ای که فارابی به شدت روش تأکید داره که بدون اخلاق حرفه‌ای حرفه‌ها و صنعت‌ها در مدینه به سرانجام مقصود خودشون نمیرسند و در نهایت نمیتونند در واقع در راستای تأمین اون غایت قصوا باشند. قانون، وقتی پای مدینه میاد تو کار، پای قانون میاد تو کار، با هر قانونی اون غایت قصوا در واقع قابل تحقق نیست. عدالت، محبت مدنی که فارابی ازش تعبیر کرده به محبت ارادی، امنیت، حریت. ببینید اینا همه مقوله هایی است که فلاسفه ما از جمله فارابی و ملا صدرا دست گذاشتن روش و به صراحت در حقیقت ازش نام بردند و پیرامونش در واقع بحث کردند. خب همه این امور مستلزم یک نظام مدنی و تمدنی است. در حقیقت از نظر فلاسفه اسلامی به ویژه از نظر ملا صدرا مدینه و تمدن بستر تجلی عالی ترین ظهورات اسماء الحسنا است. یعنی در واقع حالا با توجه به بحثی که ملا صدرا داره که زندگی انسان رو در قالب یک نظام اخلاقی میبینه، نظام اخلاقی انسانی رو ذیل نظام اسماء الهی تعریف میکنه، اونجا در واقع بیان میکنه که برای اینکه ما بتونیم یک نظام اخلاقی داشته باشیم ذیل نظام اسماء الهی، یعنی یک نحو زندگی داشته باشیم که بتونیم از همه اسماء الهی نور بگیریم و همه اسماء الهی تجلی پیدا بکنه در زندگی ما، این ظهور فقط و فقط یک بستر میخواد و اون بستر مدنی و بستر تمدنی، یعنی در واقع مدینه باید شکل بگیره. منتها مدینه و تمدن با هر نوع نظام و با هر شکل نظامی فراهم کننده چنین بستری نیست. یعنی حتی ممکنه نظامی از مدینه و نظامی از تمدن برقرار باشه که حجاب واقع بشه بین انسان و خداوند. خب اینجا این بحث پیش میاد که مدینه و تمدن باید چه نظامی داشته باشد تا اون اتفاق بزرگ رخ بده. اینجاست که پای علم مدنی به میون میاد و ما از ضرورت مدینه میرسیم به ضرورت علم مدنی. پس ببینید سیر تفکر فلسفی ما این شد، از وجود شناسی شروع شد، به انسان شناسی وجودی رسیدیم، رسیدیم به سعادت شناسی. در سعادت شناسی سلسله ای از اهداف مشخص شد، از طریق این سلسله اهداف رسیدیم به ضرورت مدنی مدینه و از ضرورت مدینه رسیدیم به ضرورت علم مدنی. پس دقیقا ببینید یک سیر فلسفی داره اتفاق میفته. بر همین اساس هم هست که فارابی تصریح دارد، تأکید دارد که علم مدنی جزئی است از فلسفه. این عین عبارت فارابی است در کتاب المله که العلم المدنی جزء من الفلسفه. و اصلا فلسفه ای که رهنمون نشود به علم مدنی از نظر فارابی فلسفه ناقصه و تعبیرات خیلی عجیبی داره در مورد چنین فلسفه هایی. میگه این فلسفه زاوره، لغوه. این فلسفه بطرا هست، یعنی ابتره، دنباله نداره. این فلسفه بهرج است، یعنی در واقع یک فلسفه ای که خوشنماست، به ظاهر فلسفه است ولی به غایت فلسفه نیست. چرا؟ چون فلسفه این فلسفه است که انسان رو بتونه به اون غایت برسونه. و از نظر فارابی فلسفه‌ای که امروز در حوزه تدریس میشه، در دانشگاه تدریس میشه، دقیقاً یک فلسفه زوره، یک فلسفه لغوه. چرا؟ چون سرانجامی نداره. چرا؟ چون علم مدنی در واقع مطرح نیست. یه دانشجوی فلسفه در دانشگاه 140 واحد رو پشت سر میگذاره، ده ها واحد فلسفی رو در واقع میگذرونه، ولی دقیق از این که دو واحدش مربوط باشد به علم مدنی. خب طبیعیه که این تلقی به وجود بیاد که این فلسفه انتزاعیه، این فلسفه به درد امروز ما نمیخوره، در صورتی که در کتب فلسفی ما این مباحث در واقع به شدت مطرحه. اصلا غایت فلسفه این است که ما برسیم علم مدنی و از طریق علم مدنی برسیم به بحث چگونگی نظام اداره مدینه. ولی خب حالا اینجاست که در واقع فارابی میاد و فلسفه مدنی رو برای ما تعریف میکنه. البته فارابی تعبیرهای گوناگونی دارد از علم مدنی، از اون تعبیر به فلسفه مدنی کرده فلسفه عملی و علم انسانی. یکی از تعبیراتی که فارابی به کار برده در مورد علم مدنی، علم انسانی هست. اینجا دیگه من میخوام چند تا پاراگراف رو در واقع مطرح بکنم و قائمه به متن یه مقدار پیش بریم. فارابی در کتاب التنبیه بعد از اینکه یک سلسله مقدماتی رو بحث مطرح میکنه که حالا بعضیش مطرح شد، میگه که الفلسفه المدنیه صنفان. فلسفه مدنی دو بخشه، یکیش صناعت الخلقیه است و یکیش فلسفه سیاسی هست. میگه احد هما تحصل بهی علم الافعال الجمیله، که این همین صناعت خلقیه رو داره مطرح میکنه. یکی از این دو صنف از علم مدنی اون بخشیست، اون علمیست که به واسطه اون علم افعال جمیل تحصیل میشه. افعال جمیل یا اشیاء جمیل همونایی هستن که در راستای اون غایت قصوا هستن. یعنی در واقع هر رفتاری، اعم از رفتار اجتماعی، اقتصادی، فردی، اخلاقی، فرهنگی، هنری، صنعتی، در راستای اون هدف بلند باشه که سعادت ما در اون هست، از اون تعبیره به جمیل میکنه، حالا یا افعال جمیله یا اشیاء جمیله. میگه و تحصل بها القدرت و علی اسبابها. ببینید اینجا اصلا بحث توان و قدرت مطرحه در بحث علم اخلاق، چون اینجا منظور از علم اخلاق، علم اخلاق مدنی است، علم اخلاق فردی نیست که حالا بشینیم یه بحثایی رو مطرح بکنیم حول و حوش یه سری مسائل اخلاقی. نه، اینجا در علم اخلاق ما باید بحث بکنیم از اون اسبابی که اگر اون اسباب در مدینه فراهم شود، قدرت به اجرا در آوردن اون رفتارهای اخلاقی رو در واقع به ما میده. و بهی تسیر الاشیاء الجمیله قنیتا لنا، که این تعبیر بسیار بسیار مهم و جالبی است در فلسفه فارابی. یکی از کلید واژه‌های فارابی در علم مدنی همین کلمه قنیه است که زیادم به کار میبره. قنیه با قاف. قنیه دقیقا همین بحث کارآمدی است که ما داریم. یعنی اگر ما واژه کارآمدی رو بخوایم در فلسفه فارابی معادلش رو پیدا بکنیم، همین کلمه قنیه است. ببینید قنیه یعنی سرمایه، دارایی، اما نه هر دارایی و سرمایه‌ای، دارایی که مؤثر باشد، سرمایه مؤثر، دارایی که به کار گرفته میشه. ببینید دارایی راکد دارایی هست ولی قنیه نیست، دارایی هست ولی رهتوشه نیست. خیلی جالبه این کلمه در قرآن کریم هم اومده، در سوره نجم داریم و انهو هو اغنا و اقنا، اغنا و اقنا، که البته این قنیه جزء کلمات ازداد هم هست، یعنی در واقع دوتا معنای متضاد با هم داره. مثلا همینجا بعضیا این قنیه رو به معنای فقر معنا کردن در برابر غنا، در برابر ثروت، و لذا این آیه رو اینطوری معنا کردن که او کسی است که غنی میسازد و فقیر میکند. اما بعضیا اینطوری ترجمه کردن که اوست که دارایی ها رو میده و همون اوست که دارایی ها رو به رهتوشه تبدیل میکنه. یعنی هر دو معنا اینجا قابل بحثه و درستم هست و خیلی جالبه دو تا معنای متضاد با هم که اگه هر دو معنای متضاد به کار بره، معنی آیه دقیقاً درسته و در همون چارچوب توحید مسئله مطرح میشه. پس در واقع ببینید صنعت خلقیه رسالتش اینه که اخلاق رو برای ما و در مدینه تبدیلش بکنه به قنیه. خب الان ما علم اخلاق داریم، در موردش هم خیلی بحث میشه، ولی فرهنگ ما با این اخلاقی که داریم ازش بحث میکنیم خیلی فاصله داره. خب نمیشه بگیم علم اخلاق نداریم، داریم بحث میکنیم ازش، مسئله داره، محور داره، اما علم اخلاق قنیه ما نیست به عنوان یک سرمایه مؤثر و کارآمد مطرح نیست. همین جاست که ببینید فارابی بحث قدرت رو مطرح میکنه، القدرت و علی اسبابها. پس افعال جمیله اولا باید تعریف بشه که چی هست. خب اون در راستای همون وجود شناسی و انسان شناسی و سعادت شناسی تعریف میشه، اما این کفایت نمیکنه. اینجا در واقع توان به اجرا در آوردنش هم باید محقق بشه، این توان باید شکل بگیره، و اینجاست که در واقع فارابی بحث بنیه رو مطرح میکنه. و هاذهی تسمى الصناعة الخلقية. خب اما دوم، حالا اینجا یه اتفاق خیلی جالبی میفته. ببینید ما وقتی بحث اخلاق رو مطرح میکنیم و این بحث رو مطرح میکنیم که باید رفتارمون جمیل باشه، یعنی در راستای اون سعادت و هدف باشه، این که فقط برای من فردی نباید مطرح باشه، این بستر برای همه افراد انسانی باید فراهم باشه. همین جاست که اخلاق شکل مدنی پیدا میکنه و ما نیازمند میشیم به فلسفه سیاسی، یعنی جزء دوم علم مدنی. برای همین هم هست که فارابی میگه فلسفه مدنی دو جزء داره، یکی صناعت خلقیه و یکی فلسفه سیاسیه. لذا میگه که وسانی یشتمل علی معرفت الامور التي بها تحصل اشیاء الجمیله لأهل المدن. اون اشیاء جمیله که در صناعت خلقیه مطرح شد، این برای اهل مدن هست، یعنی جنبه اجتماعیش هم اینجا باید مطرح بشه. و باز اینجا بحث قدرت مطرحه، ول قدرت و علا تحصیلها لهم. نظام مدینه باید بگونه ای باشد، اداره مدینه باید بگونه ای باشد، کارها در مدینه باید بگونه ای به چرخش درآید که این بستر برای همه اهل مدینه فراهم باشه که بتونن اون اخلاق و اون اشیاء جمیله، اون رفتار و اخلاق جمیله رو کسب بکنند. اما این هم باز کافی نیست. فارابی میگه و حفظها علیه، این باید دوام هم داشته باشه، بقا باید داشته باشه. و هاذهی تسمى الفلسفة السياسية، این همون فلسفه سیاسی هست. خب حالا اینجا در واقع ما میرسیم به یک بحث بسیار بسیار مهمی که ما رو کاملا مرتبط میکنه با همون بحث کارآمدی که در عنوان مطرح کردیم. در حقیقت دستاوردهای علم مدنی در مقام اجرا چی هست و چی باید باشه؟ ببینید این امتحان علم مدنی است. علم مدنی نمیتونه فقط در حرف و بحث و در ادعا خلاصه بشه. علم مدنی در واقع شاخص‌های عینی رو برای ما مشخص کرده که اگر ما به شاخص‌های عینی رسیدیم، ما در علم مدنی درست حرکت کردیم. در مسائل و مباحث علم مدنی مشیمون و منشمون درست بوده، و الا اگر اون دستاوردها به دست نیامده باشه، ما باید برگردیم و در واقع بازنگری داشته باشیم. که حالا این تو شیوه های به دست آوردن علم مدنی که فارابی ازش بحث میکنه به صراحت مطرحه و من بحث خواهم کرد. پس فارابی دستاوردهای علم مدنی رو برای ما در جاهای متعدد، یعنی این بحث خیلی فشرده و تلگرافی دارم پیش میبرم، در کتاب المله اینطوری تبیین میکنه که علم مدنی یمیز السیر والاخلاق والملکات، علم مدنی تشخیص میده، تمیز میده اون سیره فردی و اجتماعی زندگی رو، اون اخلاق و ملکاتی که التی از استعملت فی المدن والامم، که اگر اون سیره به کار گرفته بشه عمرت بها مساکنه، عمران باید صورت بگیره، آبادانی مساکن باید صورت بگیره. و نال بها اهلها الخیرات فی هذه الحیات دنیا، و خیرات حیات دنیوی باید به همه اهل مدینه برسه. یعنی اینکه بعضی برخوردار بعضی غیر برخوردار، این در واقع چیزی خلاف اهدافی که علم مدنی در فلسفه اسلامی تعقیب میکنه و دنبال میکنه. و نال بها اهلها الخیرات فی هذه الحیات دنیا و سعادت القصوى فی الحیات الاخرى. و جمله ای داره اینجا فارابی میگه و یفردها عن التي ليست كذلک، یعنی علم مدنی اون سیره هایی که این چنین نیست را، یعنی ما رو به عمران نمیرسونه، ما رو به خیرات همه اهل مدینه نمیرسونه، تمیز میده اون سیره ها رو از سیره هایی که این گونه نیست. این وظیفه علم مدنی است. خب اینجا در حقیقت ببینید دقیقاً سعادت یک مفهوم کلی، یک مفهوم انتزاعی، صرفاً یک مفهوم متافیزیکی نیست. و در یکی از تعبیراتی که فارابی داره دقیقاً باز سعادت رو میاره روی شاخصه های عینی و به ما نشون میده که وقتی میگیم ما در فلسفه اسلامی دنبال سعادت هستیم، یعنی دنبال چی هستیم؟ نه کلیگویی باید بکنیم و نه انتزاعی باید بحث بکنیم. فیلسوف اسلامی خیلی ملموس و عینی برای ما بحث میکنه که سعادت چیه. لذا در کتاب سیاست مدنیه خودش که یکی از کتابای بسیار بسیار جالب فارابی هست اینطور بیان میکنه، میگه و بلوغ السعاده انما تکون به زوال شرور عن المدن و عن الامم. سعادت اون وقتی است که شرور از مدینه رخت بربندد. برای اهل مدینه شری وجود نداشته باشه. بعد یه جمله بسیار بسیار جالبی میگه فارابی، میگه لیست الارادت منها فقط بل و طبیعیه. این شروری که ما میگیم رخت بربندد از مدینه فقط شرور ارادی نیست، اون ظلمایی که انسانها به هم دیگه میکنن، حق و حقوق که از هم ضایع میکنند، این شرور ارادی است، یعنی شروری است که به اراده انسانها در مدینه واقع میشه. میگه نظام مدینه باید به گونه ای باشه که این شرور اتفاق نیفته، ولی این کافی نیست، شرور طبیعی هم باید زائل شود. که خب حالا شرور طبیعی زوالش بستگی داره به امکاناتی که مدینه در هر مقطع زمانی میتونه داشته باشه. خب در زمان فارابی در رابطه با زلزله شاید نمیشد کاری کرد، یه شر طبیعی دیگه، ولی در رابطه با گسترش مریضی ها، در مورد خشکسالی در مورد آفات گیاهی، خب اینا همه شرور طبیعی هست که فارابی دقیقا دست میذاره روش. یعنی در علم مدنی باید در مورد همین شرور طبیعی فکر بشه، تحقیق بشه، برنامه ریزی بشه. خب این بحث شر، اما در برابر شر بحث خیرات و ان یحصل له الخیرات کلها الطبیعیه و الارادیه. علم مدنی در واقع اون علمیست که به ما رهنمون میده که نظام مدینه باید چگونه چرخش داشته باشه، جریان داشته باشه که خیرات برای اهل مدینه جریان داشته باشه، اعم از خیرات ارادی و خیرات طبیعی. خب این خیرات بسیاریش همون مواردی بود که همون اهداف میانی هست که برشمردم، که بعضیش مادی بود بعضیش معنوی. مثلا امنیت، عدالت، محبت، عفت. عفت یکی از نکاتی است که حالا من اونجا نگفتم، ولی عفت یکی از اون چیزهاییست که فارابی تأکید داره که در مدینه باید جریان داشته باشه تا در واقع زمینه برای همه اهل مدینه فراهم باشه که سیر الله داشته باشن. خب اینا امکانات معنوی است، ولی غذا، لباس، مسکن، اموال، ثروت، اینا همه در واقع خیرات مادی، امکانات مادی هست که باید فراهم بشه. خب وقتی که علم مدنی این چنین به ما رهنمون میده و چنین شاخصه هایی برای ما تعیین میکنه، مسئولیت نظام سیاسی مدینه مشخص میشه. مسئولیت حاکمیت سیاسی مدینه مشخص میشه. لذا فارابی ادامه میده، میگه و مدبر المدینه هو الملک. مدبر مدینه که همون رئیس مدینه هست، عمل کردش باید چه عمل کردی باشه؟ عمل کرده نظام سیاسی مدینه باید چی باشه؟ یعنی دقیقا اینجا همون بحث هم کارآمدی است، هم به نوعی بحث مشروعیت. میگه انما فعله ان یدبر المدن. مدن را باید تدبیر بکنه، اما چه نوع تدبیری؟ تدبیرن ترتب تو بهی اجزاء المدینه و بعضها به بعض. میگه این تدبیر مدینه یعنی اینکه انسجام ایجاد بکنه در مدینه، ارتباط اجزاء مدینه رو برقرار بکنه و تعتلف و ائتلاف ایجاد بکنه، الفت ایجاد بکنه بین اجزاء مدینه. و یرتب ترتیبا یتعاونون، و اون ائتلاف و ترتبی رو ایجاد بکنه که به واسطه اون ائتلاف اهل مدینه تعاون داشته باشند، یا تعاون داشته باشند بهی علا ازالت شرور فی تحصیل الخیرات. دقت بفرمایید، نظام مدینه فقط و فقط به شیوه مکانیکی و با دستورالعمل و با بخشنامه و حالا یه ضمانت اجرا و پشتش گذاشتن به اجرا در نمیاد. اون الفته، اون ائتلافه باید صورت بگیره. حالا البته فارابی در مورد این ائتلاف که چگونه باید صورت بگیره واقعا نظریه پردازی کرده. ببینید دو تا بحث داره فارابی. میگه که مدینه قائم است به دو تا چیز. یک محبت، دو عدالت. میگه با محبت مدینه شکل میگیرد، اما با عدالت نظام مدینه بقا پیدا میکنه. منتها این محبت چه محبتی است؟ فارابی برای ما بیان میکنه. اول من عبارت رو بیان بکنم. این عبارت رو فارابی در کتاب فصول منتزعه داره. میگه اجزاء المدینه و مراتب و اجزائها یعتلف و بعضها مع بعض و ترتبط بالمحبت. اجزاء مدینه با محبت ارتباط پیدا میکنند و ائتلاف پیدا میکنند. اما و تتماسک و تبقا محفوظتن بالعدل و افائل العدل. واقعا ببینید عبارات خیلی دقیقه. میگه درسته با محبت اجزای مدینه با هم مرتبط میشه، اما تتماسک، این که گره بخورن تو هم دیگه و یک امتزاج ناگشودنی، تفکیک ناشدنی پیدا بکنند و این ارتباط بقا داشته باشه، میگه محفوظتن بالعدل، با عدل که این ارتباط حفظ میشه. اما حالا اینجا سوال پیش میاد که محبت چیه، عدالت چیه؟ باز آیا اینجا ما داریم کلی گویی میکنیم یا نه شاخصه های عینی اینجا وجود داره؟ فارابی اینجا خیلی قشنگ بحث میکنه، میگه که ما محبت دو نوع داریم. یکی محبت عاطفی، خودش هم مثال میزنه، البته میگه المحبت و به طبع، محبت طبیعی که همه ی انسان ها دارن. مثال میزنه مثلا محبت والدین به فرزند، خب این همون محبت عاطفیه دیگه. آیا مرادمون از این که ائتلاف مدینه و اجزاء مدینه باید بالمحبت باشه، آیا مرادمون محبت عاطفیه؟ خب محبت عاطفی اون هست، اون هست، اون سر جاشه. منتها اون محبتی که باید باشه محبت بالاراده هست. فارابی اینطوری ازش تعبیر میکنه، المحبت بالاراده. محبت بالاراده همون امری است که امروز تحت عنوان محبت مدنی مطرحه. شما اگر مراجعه بکنید به مباحث فلسفه سیاسی که امروز مطرحه، از جمله مراجعه بکنید به یکی از مشهورترین و بزرگترین فیلسوفان سیاسی نیمه دوم قرن بیستم، یعنی جان رالز، که یک کتابی نوشته تحت عنوان نظریه عدالت به مثابه انصاف، که حدود 800 صفحه است این کتاب، که خیلی جالبه. شما اگر رسائل فارابی رو بخونید، این کتابم بخونید، زمینه برای گفتگو بین این دوتا فراهم میشه، بین فارابی و جان رالز. یکی از بحث های خیلی مهم جان رالز در اونجا نقش محبت و عشق هست در مدینه. منتها محبت همون محبت مدنی. خب حالا محبت مدنی یا محبت بالاراده چگونه حاصل می شود؟ فارابی به ما رهنمون میده. میگه سه عامل داره این محبت بالاراده یا محبت مدنی. یک، اشتراک در آرا و افعال. وقتی که اهل مدینه در روی کرد و عمل کردشون اشتراک داشته باشن، خود این اشتراک در نظر و عمل باعث یک محبتی می شود که اون محبت دیگه محبت عاطفی نیست، این همون محبت، محبت بل اراده هست. و اون خیلی تأثیر داره در ائتلاف در واقع اجزاء مدینه به هم دیگه. دو لعجل المنفعت، اگر اهل مدینه منفعت مشترک داشته باشند و هر کس این تلقی رو داشته باشه که داره از اعضای اهل مدینه نفع میبره، همینطور که ما بقی دارن از اون نفع میبرن. خب اینجا یک محبت ارادی در واقع ایجاد میشه. خب ببینید، اگر شما الان ببینید ما به این مباحث همین امروز چقدر گیر داریم، چقدر مشکل داریم. اگر افرادی که در اداره های مختلف یا در صنایع مختلف مشغول هستند این تلقی را داشته باشند که همونطور که من در اداره و در اون بخش خودم کار مابقی را راه میندازم، خب خیلی ها هم هستن در بخش های دیگه اداره که اونا کارهای منو دارن راه میندازن. خب اگر یک همچین تلقی وجود داشته باشه، اصلا فرایند چرخش اداری، گردش اداری در مدینه بسیار بسیار تسریع و تسهیل میشه. خب اما ما فکر میکنیم که فرایند اداره فقط با دستورالعمل، با سلسله مراتب، با ضمانت اجرا، با در واقع وعده و وعید صورت میگیره. خب همه اینا به نوعی الان هست، ولی کارا واقعا فشله. اون کاری که شما باید با یه بار رفتن در اداره و نیم ساعت وقت گذاشتن پیش ببرید، باید 20 بار برید، اونم 6 ماه، اونم اگه حالا راه بیفته کار. این چرا؟ چون این محبت بل اراده در واقع وجود نداره. سومین عاملش لعجل لذت. یعنی واقعا دست رو چه پارامترهایی گذاشتی؟ اگر مردم مدینه خوشحالی ها و شادی هاشون مشترک باشه، این در واقع اون الفته را ایجاد میکنه. خب بعد از اینکه فارابی این بیان رو مطرح میکنه و این سه عامل محبت بالاراده رو مطرح میکنه، یه جمله داره میگه فبهازا یعتلفون و یرتبتون. به واسطه همینا هست که اجزای مدینه ائتلاف پیدا میکنند و در واقع ارتباط پیدا میکنند. خب اما گفتیم دو رکن، محبت و عدالت. خب عدالت اینجا چیه؟ باز اینجا ما نباید کلی گویی بکنیم. فیلسوف در واقع تو امور علم مدنی کلیگویی اگه بکنه یه ضعف، یه نقص براش. اینجا ما باید شاخصهای عینی داشته باشیم. لذا فارابی میگه العدل اولا یکون فی قسمت الخیرات المشترکه التی لأهل المدینه علی جمیعه. عدل یعنی این که خیرات مشترک برای همه اهل مدینه وجود داشته باشه و فراهم باشه. باید نظام مدینه به گونه ای باشد که کسی محروم نشه. اولا خیرات متحقق باشه، ثانیا کسی محروم نشه، و ثالثا ثم من بعد ذلك فی حفظ ما قسم علیه. اون خیراتی که نصیب همه شده باید باقی باشه، باید بقا داشته باشه. اینجا بحث پایایی و بحث مانایی در علم مدنی فارابی یک کلید واژه است. خب حالا این خیرات چیه؟ میگه و تلک الخیرات هی از سلامت، سلامت عمومی، ول اموال، ول کرامت، عزت نفس تک تک افراد مدینه باید محفوظ باشه، ول مراتب، یعنی همه اهل مدینه، افراد اهل مدینه باید جایگاه داشته باشن در سلسله مراتبی که از رأس تا قاعده حرم هست. و همینجاست که در واقع بحث شغل و اشتغال مطرح میشه. البته فارابی بحث شغل و اشتغال رو که اینجا ازش تعبیر به مراتب کرده، در جای دیگه تحت همین عنوان شغل مطرح میکنه و همونجا بحث تک شغلی رو در واقع مطرح میکنه و میگه که نظام چند شغلی در واقع موجب جوره، موجب ظلمه به اهل مدینه. میگه و سایر الخیرات و ما بقیه خیراتی که اینجا هست و سایر الخیرات التی یمکن ان یشترکو فیها. خب اینجا در واقع ما دقیقا میرسیم به همون بحث کارآمدی. ببینید کارآمدی در حقیقت گره خورده به بحث دستاوردها. کارآمدی نظام سیاسی برمیگرده به کارآمدی علم مدنی که نظام سیاسی مدینه بر اون اساس رقم خورده، و کارآمدی علم مدنی برمیگرده به اون بحث دستاوردها. علم مدنی چه دستاوردهایی رو مد نظر قرار داده برای اون طراحی که به عمل آورده در رابطه با نظام سیاسی؟ خب اون دستاوردها اگر محقق نشند، اینجا کارآمدی دقیقاً زیر سواله. اما اینجا یک پرسش بسیار بسیار مهم وجود داره و اون این که علم مدنی چگونه و با چه شیوه هایی باید به دست بیاید تا در نتیجه اون نظام سیاسی که طراحی می کند بتواند به دستاوردش برسه. این یکی از جالبترین و مهمترین پرسش هاست که ما میتونیم در برابر فارابی بذاریم، و فارابی عیناً به ما جواب میده به صراحت. میگه علم مدنی باید در چهار مرحله و با شیوه های متعدد به دست بیاد که من با استقصایی که کردم در آثار مدنی، در آثار فارابی، پنج روش و پنج شیوه رو دیدم که فارابی دست گذاشته روش، که هر پنج شیوه و روش باید دخالت داشته باشن در شکلگیری علم مدنی. اون چهار مرحله در کتاب تحصیل، اصلا تمام کتاب تحصیل در مورد این چهار مرحله است. علم مدنی وقتی به دست میاد که فیلسوف این چهار مرحله را طی کرده باشد، از فضائل نظری برسه به فضائل فکری، از فضائل فکری برسه به فضائل اخلاقی، از فضائل اخلاقی برسه به فضائل عملی. این چهار مرحله را بیان میکنه. بعد توضیح میده در دونه دونه این فضائل ما باید به چی برسیم، چه اتفاقی باید بیفته. در فضائل نظری ما از وجود شناسی و بعد انسان شناسی و بعد سعادت شناسی و بعد به تبع اون سعادت شناسی اون اهداف میانی، که فارابی از اون اهداف میانی از سعادت به این طرف تعبیر کرده به معقولات ارادی. عدالت یه معقول ارادی است. یعنی چی؟ یعنی یه معقولی است که ما باید اراده بکنیم و اونو متحققش بکنیم. عفت یه معقول ارادی است. لباس یه معقول ارادی است که این در واقع باید تحقق پیدا بکنه برای همه. این فضائل نظری.
اما فارابی اینجا میگه که معقولات ارادی به شکل معقولشون که نمیتونن تحقق پیدا بکنن، همینطور که معقول طبیعی به شکل معقولش تحقق نداره. مثلا انسان یه معقول طبیعی است دیگه، هم کلی طبیعی. این میگه وقتی بخواد انسان تحقق پیدا بکنه در قالب یک فرد، شکل داره، زمان داره، مکان داره، بعد داره، رنگ داره. میگه معقولات ارادی هم همینطوره. عدالت همینطور، ما عدالت رو به شکل کلی که نمیتونیم داشته باشیم. معقولات ارادی هم باید اعراض داشته باشن. این اعراض رو کی معین میکنه، کی مشخص میکنه؟ در فضائل فکری فارابی پای قانون رو میکشه وسط. قانون تعیین شرایط میکنه و بنابراین عدالت رو در بخش‌های مختلف به صورت عینی برای ما مشخصش میکنه و بنابراین قابل اجرا میکنه. در فضائل فکری بحث قانون مطرحه که تو هر کدوم از اینا واقعا ریزکاری‌های رو فارابی دیده که حالا اینجا اصلا مجالش نیست. خب حالا میگه ببینید آن چه که صورت نظری داشت که یا به عبارتی آن چه که صورت معقول داشت و بعد صورت قانون پیدا کرد، حالا باید صورت اخلاقی پیدا بکنه. لذا بحث فضائل اخلاقی مطرح میشه. این یکی از مشکلاتی است که ما الان داریم. ببینید قوانین ما، حالا بگذاریم از این که آیا پشتوانه اون عقلانی دارند، خیرند یا خیر نیستند، حالا فرض بگیرید که همش خیر و درست، اما گیری که ما داریم اینه که قوانین اخلاق ما نشده. برای همین کارآمد نیست. به تعبیر فارابی قنیه نیست. ما قانون داریم، قانون جزء دارایی های ماست، از قانون اساسی گرفته و قوانین میانه و آیین نامه ها و همه جزء دارایی های ماست، داریم، ولی قونیه نیست، کارآمد نیست، مؤثر نیست. چرا؟ چون در واقع صورت اخلاقی پیدا نکرده. خب حالا اینجا قابل بحثه که چگونه قوانین صورت اخلاقی پیدا میکنن. خب اینا دیگه ما نمیتونیم وارد این جزئیات بشیم. پس وقتی آنچه که صورت معقول داشت صورت قانون پیدا کرد، بعد صورت اخلاق پیدا کرد، حالا میتونه صورت اجرا پیدا بکنه. میرسیم به فضائل عملی. پس ببینید این چهار مرحله است که فیلسوف باید طی بکنه. خب حالا این چهار مرحله رو با چه شیوه هایی، با چه روش هایی باید طی بکنه؟ همونطور که عرض کردم، فارابی با توجه به آثار مختلفش پنج روش رو بیان میکنه که ما از هر پنج روش بعد استفاده بکنیم. یک، عقلانی محض که در وجود شناسی به کمک ما میاد و سعادت رو برای ما مشخص میکنه. دو، استنباط از وحی. در واقع میگه مدینه فاضله و علم مدنی فاضله بدون اقتران با وحی امکان پذیر نیست. پس هم عقل منبعه برای دستیابی به علم مدنی، هم وحی و استنباط از وحی. دقیقا واژه فارابی همین استنباط از وحی. سومین روش تجربه است. تجربه اداره کردن جامعه. خود این در واقع باید یک منبع باشه برای ما. یعنی علم مدنی یه علمیه که علی نحو تدرج به دست میاد. این طور نیست که در همون وهله اول یه چیزی کامل برای ما شکل بگیره و حالا بگیم که اینو مبنا قرار بدی. نه، یک سری اصول و پایه هاش خب وجود داره، تو همون بحثای وجود شناسی و انسان شناسی شکل میگیره، ولی خیلی از بحثاش در مقام اجرا ما باید تجربه اندوزی داشته باشیم، که خب ما تو این قسمت هم به شدت دچار مشکل هستیم. در واقع ما فرهنگ و تفکر تجربه اندوزی رو نداریم. سه، مطالعات اجتماعی. چهار، مطالعات اجتماعی. ببینید فارابی در همون ابتدای کتاب المله میگه شما اگر بخوای به یک علم مدنی منقح برسی، شما باید از دستاوردهای دیگران هم استفاده بکنی. لذا باید مدینه های زمانه خودت را مورد مطالعه قرار بدی. و اینجا چه بحثای دقیقی به عمل میاره. میگه باید مدینه های زمان خودت رو طبقه بندی بکنی، اون مدینه هایی که در راستای اهداف تو هستن، اون مدینه هایی که ناهم راستا با اهداف تو هستن، اینا رو بعد مطالعه بکنی و در واقع ازشون الگو برداری و الگو سازی بکنی در راستای اهداف خودت. این همون چیزیست که در واقع من ازش تعبیر میکنم به مطالعات اجتماعی. و جالبه اینجا فارابی میگه که در مطالعه مدینه ها شما باید نظر به جمیع آنچه که در مدینه گذشته نظر داشته باشید. ببینید اصلا یه شیوه نوین در مطالعه یک مدینه است. شما الان ببینید تا 1000 سال بعد از فارابی تاریخ جوامع صرفا تاریخ پادشاهان بوده. اصلا مردم هیچ نقشی ندارن. فارابی تصریح میکنه، میگه از رأس تا قاعده هرم هر آنچه که در این مدینه گذشته باید در واقع تو تحت نظر بگیری. و شیوه پنجم، مطالعات تاریخی. میگه نه فقط مدینه هایی که در زمانه خودت هست، مدینه های سلف، مدینه هایی که در تاریخ گذشتگان هست، اونها رو هم باید در واقع مورد مطالعه قرار بدی و الگو سازی داشته باشی و در واقع بعد یه نکته‌ای که فارابی مطرح میکنه و بسیار جالبه، میگه که این الگو باید انعکاس اجتماعی داشته باشه، بیاد در فرهنگ مردم. آخرین بحثی که اینجا مطرح بکنم در واقع بحث مشروعیت هست، مشروعیت نظام سیاسی در علم مدنی. خب ما گفتم اینا رو ما تیتروار باید مطرح بکنیم و پیش بریم، و همونطور که عرض کردم این بحثی که ما امروز در یک جلسه حالا یک ساعت و نیمه یا یک ساعت و 20 دقیقه در خدمتتون هستیم و عرض کردیم، ما در 35-6 جلسه با بیان جزئیات در واقع بحث کردیم. ببینید با توجه به مجموعه آثاری که فارابی داره، که همینجا من لازمه این رو در پرانتز عرض بکنم که هنوز که هنوزه 40-60% آثار فارابی و ابن سینا خارج از دسترس ماست. یعنی در واقع بسیاریش یا از بین رفته یا مخطوطه، به صورت خطی هست، تازه اونایش هم که هست، اون حالا 30-40% هم که هست، از اون 30-40% ما تازه به چند درصدش مراجعه میکنیم. دید واقعا چه ظلمایی داره میشه به سرمایه هایی که ما داریم. ولی با توجه به همین آثار محدودی که حالا در دسترسه و قابل مراجعه است، به نظر میاد که مشروعیت نظام سیاسی در علم مدنی فارابی به سه عامل بستگی داره. یک، تأکیدی که خب فارابی داره، اقتران به وحی و التزام به شریعت، که خب این اگر باشه یکی از پارامترهای مشروعیته و اگر نباشه قطعا نامشروعیت به بار میارد برای اون نظام سیاسی. و از نظر فارابی نظام مدینه‌ای که چنین اقتران و التزامی نداشته باشد غیر از مدینه فاضل است. حالا یا مدینه زاله است، یا مدینه جاهل است، یا انواع و اقسام مدینه های دیگه. دو، مقبولیت عمومی، چون در واقع فارابی به صراحت بحث مشروعیت بالغلبه رو کاملا رد میکنه و با توجه به بحثی که داشتیم در رابطه با بحث محبت و عدالت، خب بحث مقبولیت اجتماعی به عنوان یکی از پشتوانه‌های مشروعیت در واقع تلقی میشه. و سومین عامل در واقع تحقق عدالت مدنی هست که در واقع این هم باز یکی از پشتوانه‌های مشروعیت نظام سیاسی در علم مدنی فارابی است. خب و همینجا عذرخواهی میکنم از اینکه سرتون رو درد آوردم. امیدوارم که بحثا حالا به صورت مفیدی ارائه شده باشه. با تشکر از همه حضار گرامی و صلی الله علی محمد و آل محمد.
خیلی تشکر میکنم از جناب استاد. خیلی تشکر میکنم از جناب استاد و جناب عزیز. مطالب بسیار مهم و خوبی رو بیان کردن. ما با توجه به اینکه محدودیت وقت هم داره، ساعت 10 جلسه نقد ایده فلسفی سیاسی سلام و تعمیر داریم، میتونیم به طور شفافی در خدمت یکی یا دو تا از عزیزان باشیم. از دو سه دقیقه سوالی که دارم بپرسم و بعدش هم پاسخ‌های استاد رو در خدمت هستم. بفرمایید.
تشکر بی‌نهایت از دست بسیار جامعه و استادها. منتها احساس میکنم که برای اینکه به هر حال حوز دارم یه نقش فعال داشته باشم، من یکم هم اینجور هم این رو برگسته میکنم و بدون بایدش دو تا سوال رو مطرح فهمید که کلی گویی ضعف است و به هر حال این باید منتقی به شاخص هایی عینی و مرموز و ناظر بر زمانه باشد که در این حال که تواند برون رفتی از مشکلات ما به احساس بکنید. قبل نشان تشکیر این باید بزنید برید خیلی شما در فضای اجتماعی با اونجوری که شما همیشه فهمده بودید که فیلسوف ها میده به تربیر بنده بیشتر کنند یه حکیمان رو به دستن دهند. این بود که این حرف رو که زدن از سر درست بگوشت از سر ده دقیقه به اجتماعی بود. یه بیرین مقام رسولتون کنم کاملا مشخصه که مانگی جلو رو هم چه که بحث استرس هم این هم خیلی خوبه ولی لابد ما یه انگیز هم روز و هفته که وقت داشتیم و اونه ما داریم که درد راهایی داریم که احساس کنیم که شاید پاس بشا در این مبانی پیابی از طبعا این اگرچه نمیشه ما این موضوعات رو اینی و ملموس کردیم این کمالشه نقصش نیست که بس و تن از اون دادیم و مثلا روز را بیش کردیم و این را نقصیم دو تا سوال هم میگیرد که دولت کارآمد فی زمان ناخازا با این شاخصه های چه رو تو نظر بکنیم سوال دومش بیشتر مشخصه اینه که برحال نوع ما که برحال صد و شما هستیم مثل این شاخص و بقیه هم برای خیلی در این طرز هم برای تمامیش که اومدن این ها یه پیام علمی دارد یه مشه عملی یعنی یه انگوشه اشاره به آشکار پنهانی دارن تو انتخاب ها به ما سوال هم مشخص هم و بدون این فرمس اینه که اون مشی عملی ما اون که ما در تحلیه مصداقا داشتیم هم همین هم خواستیم بکیم یعنی که ما توصیم کردیم منظورم این بود که این شخص مصداق مدون این فاضله یا حکمت متعالی صد راست این مصداق منظورم بود یا نه حالا بعد از چندین سال این شخص مصداق جواب بدید دیگه سال یه پاس رو بیتنه حتی بگم به ما خیلی که هیچ کنونی سآل تنگم به شخص نداره هیچ کنونی از به شخص بود به ما تو خونم این شخص بودیم باقر پس یه چیزه فلا شخصی هست به ما به اینجا کشم ما خواهش کنم که به این سآل این خواست که اول خواست بودیم این خواست که این میان
بعد
بعد بعد مطالعات اجتماعی و مطالعات مورد گذشته و اگر ما بخوام درصد بندی بکنیم از سب چند درصد به کدام اختصاص بدیم کمان کم دولت های فعلی ها که توی جمهوری اسلامی اومدن خب بعضیشون خیلی تکیه بر وقت دارن قرآن و روایات و سیره معصومی و به تعبیری میگم ما خودمون همه چیز داریم هرچند نیم نگاهی هم به مدل دیگر هم دارن ولی خب بعضی از دولت ها میشه کشور ما آمدن به سر کار که همه نگاهشون به مدل دیگره و شاید اصلا داشته های خودمون رو خیلی هم چیزی نگیرن با توجه به اینکه خب فارابی هم فیلسوف هست فکر کنم مشی عقلانیشون چیره داره بر مشی وحیانیشون یا مسائل دیگر اگر بشه یه توضیح بدیم که من بیشتر از نظر خود شما استفاده کنید ببینم نظر خود شما بیشتر بر کنمانتون عزیز هست چون من فکر کنم در این همه های سیاسی تیف ها به کشور ما همین جاست هم جدا میشه تو مثل منابع ادراکی و منابع معرفتی هم داریم که از خیلی تو تجربه بر عقل بر وح و بر مسئله روحانی کشف و شهود داریم و فکر کنم از این بحث معرفت شناسی تمام این مشقای سیاسی و معرفت یا ازمی شروع میشه باز تو بحث مشروعیت که شما سه تا مطلب رو فرمودید که احترام به وحی و التزام به شریعت که دقیقا اینجا دوباره اگر بخوام درصد بندی بکنیم یه جنس فقها خیلی التزام به وحی شریعت و روایات و فقه دارند یه زن که خود چند سال اخیر بحث محبوبیت عمومی رو مطرح کردم که خود شما اینجا از فارابی فرمودید و یکم تحقق عدالت مدنی که خب اینا فکر کنم هیچ شاه محقق نشده شعارش داده شده ولی خب محقق تحقق رو ما ازش ندیدیم
من یه سوال کلی داشتم در واقع محتوی تر از علم مدنی خود حکمت عملی میشه خلاصه به ما بفرماید که علت این که الان حکمت نظری ما فاصله زیاد از حکمت عملی پیدا کرده در همه خیلی نیستن گاهی اون ما مقدم مطرح میشه دیگر مانم بسیار خیلی سرسری مطرح میشه اصلا در هم نمیشه نه در تعلیم نه در تعلیم ما چیزی از حکمت هم اگه تو تعلیم زر فلسفه نه تو دانش قادری نه تو حوزه در این چیزی که ما در فاصله گرفتیم از حکمت و از این رابطه این قلم رو حکمت هم اگه که از حکمت نظر بیرونش کردیم چرا دلیلش چیه چند تا دلیل اصلی یا به تمام استفاده میکنم خیلی من
ببینید اولا اینکه چرا حکمت نظری به حکمت عملی منتقل نشده و حکمت عملی به شدت ضعیفه این به جهت این است که ما در خود هم حکمت نظری دچار نقص هستیم یعنی اگر حکمت نظری رو جامع بهش بپردازیم خود به خود ما رو میرسونه به حکمت عملی و این بحث رو خب ملا صدر در همون ابتدای اسفار مطرح میکنه ببینید ما اگر در واقع اون نظام اسماء الهی در حکمت نظری به صورت جامع برای ما مطرح بشه اصلا اجتناب ناپذیر نیست لزوماً ما هم میرسیم به زیبایی شناسی هم میرسیم به اخلاق و هم در واقع میرسیم به مباحث سیاسی و اجتماعی
ولی البته مجال نیست برای اینکه ما تفصیل بدیم ولی به هر حال اجمال اینه اما اون بحثی که در رابطه با روش کردن حالا من از آخر شروع کردم اومدم به اول ببینید اینجا بحث درصد و بیشتر و کمتر نیست ما از این روش ها از هر کدوم در جای خودش باید بشه در تکیه داشته باشیم استفاده بکنیم توجه میکنیم این که حالا مثلا ما بیشتر بحثا ببریم رو استنباط از وحی خب از نظر فارابی اگر ما بخوایم اون متدها اون روش ها رو نداشته باشیم و فقط تکیه داشته باشیم بر استنباط از وحی از نظر فارابی در خود استنباط از وحی ما دوچار اختلال میشیم مثلا ببینید یکیش بحث عدالت هست خب این بحث اتفاقا علامه شهید مطهری هم مطرح کردن دیگه آیا اصل عدالت به عنوان یک قاعده حاکم بر فقه ماست یا در واقع قاعده و اصل عدالت از دستاوردهای فقه ماست خب از نظر فیلسوفان فارابی و حتی خود علامه مطهری این اصل عدالته که حاکم بر فقه ماست اتفاقا استاد مطهری این سوال رو مطرح میکنه که آیا هرچی فقه ما بگه عدالته یعنی یک فقیه بگه که من اصلا کاری به این بحثا ندارم من قرآن روایاتا میبینم و حکم استخراج میکنم و این حکم قطعا عدالته خب فیلسوفان اینو تفکر رو قبول ندارن قائلن به این که نه اصل عدالت اتفاقا از اصول همون عقل عملی است بله منتها ببینید این که ما اصل عدالت رو فقط و فقط یه بحث کلی داشته باشیم، حسن قبه به اصطلاح عقل عملی، خب این کفاف نمیده، این کاری بر ما انجام نمیده، همطور که انجام نداده. من گفتم مثلا تو فلسفه سیاسی یک کسی مثل جان رالز میاد 800 صفحه در مورد عدالت بحث میکنه، اصول عدالت، قواعد عدالت، قواعد کلیه عدالت، بعد از اون قواعد میرسد به یه قواعد میانی، از اون قواعد میرسد به یه قواعد جزئی. خب یعنی فارابی میگه که یکی از چیزهایی که باعث تقویت عقل عملی میشود تجربه است، تجربه در عالم انسانی. ببینید مثلا عقل عملی بدون تجربه تقویت نمیشه. و دقیقا پس بنابراین این روش ها باید هر کدوم به جاش، مثلا فرض بگیرید تو معقولات نظری، خب ما یه روش بیشتر نداریم و اون وجود شناسیه و اون عقلانی محضه. روش تجربه رو شما بخواید به کار بگیرید مثلا جواب نمیده. روش استنباط از وحی اگه بخواید به کار بگیرید خب دوچار دور میشید. که خب حالا گفتم اینا واقعا بحثای مفصلی میطلبه، ولی نکته ای که در سوال اول مطرح شد، ببینید فیلسوفان اسلامی وقتی میگن نظام مدینه، نظر به کل نظام دارن. یعنی شما نمیتونید نظام مدینه فارابی رو بیاری فقط در یه جزء از نظام که امروز دولت باشه. ببینید کارآمدی، من اینا بیرو درواسی بگم، کارآمدی یا ناکارآمدی هر جزئی از مدینه امروزه، البته در دورهای گذشته هم همین بود، ولی حالا امروزه که تفکیک شده و الان نحوه تفکیک ما هی مد نظر قرار میدیم، ببینید کارآمدی هر جزئی فارق از سایر اجزا و ارتباط و ائتلافی که بین همه اجزا هست صورت نمیگیره. حالا اگر مثلا فرض بگیرید یه دولت بود، دولت که به معنای امروزی هست که یه بخشی از نظامه، حالا مثلا کارآمدی زیادی داشت، این کارآمدی ها فقط مربوط به اون بخش نیست، ناکارآمدیش هم همینطور. بعد وقتی ما وارد این بحث ها میشیم، خب اینا باید تفکیک بشه که خب حالا هر بخشی دقیقا چه نقشی رو ایفا کردن، چه موانعی رو برای هم دیگه ایجاد کردن، چه عواملی رو در واقع بسترسازی کردن برای هم دیگه. خب اینا باید بحث بشه. ما نمیتونیم از خلال این بحث ها یه دفعه وارد این بحث بشیم. و اینجاست که خب انواع و اقسام بحث های جزئی به میون میاد و همین جاست که خب نظرات مختلف میشه و خوبم هست نظرات مختلف بشه، ولی اون چیزی که باید اتفاق بیفته و معمولا اتفاق نمیفته اون گفتگوه. ولی شما الان همین بحث ما بخوایم اینجا مطرح بکنیم و وارد بحث همین کار آمدی بشیم، البته با همین شیوه که من عرض کردم، خب اینجا 8 نظر پیدا میشه. والا اینجا این 8 نظر باید طرح مسئله بکنن، گفتگو بینشون صورت بگیره، چندین جلسه صورت میگیره. من نمیتونم با یه جمله یا دو جمله در واقع اینجا بحث بکنم که مشکل کار اینجا اینه. و متاسفانه فرهنگ گفتگو در ما ضعیف و این قابل بحثه که چرا ضعیفه. و به نظر من یکی از عواملی که فرهنگ گفتگو در بین ما ضعیفه نبودن تفکر فلسفی است. یعنی فلسفه آدم اهل گفتگو میکنه، فلسفه ای که فلاسفه ما دارند. و به هر حال این چیزیست که حالا تو همین مجالی کم به ذهنی من میرسه و عرض کردم. بله چرا دیده بحث شما رو که
بکنم آبش در بحث مرگونیت اینا که چطوری اونو شراکت بینید تو بحث مشروعیت، چون دیدگاه کلون مشروعیت حکومت رو از خدا و نبوت و امامت و دوران غیرت کبرا و صغرا میدونه، ولی دیدگاه فلسفی که میاد مقبولیت و حکومیت بخش دیگه میکنه تو مشروعیت. بکنم آقا این کسارشون بود که یه مقالی هم راجبه این گفته بود بشین.
خب ببینید اگر که مقبولیت اجتماعی نباشه، خب این در خود به خود تو روابطی که ایجاد میشه بین نظام حاکم و مردم بله از این نظر دامنش به مشروعیت کشیده میشه، یعنی اینجا ممکنه ظلمانی اتفاق بیفته، جورایی اتفاق بیفته، چون پذیرش وقتی نباشه، ببینید پذیرش وقتی نباشه دردی ایجاد میشه، چالش ایجاد میشه و خود این در واقع مستلزم ظلمهایی میشه. بنابراین قول معروف پرش به مشروعیت هم گیر
میکنه. یه ما تربیر میکنن عدم بست حاکم که میگن حاکم بست ید نداره،
اون میشه کار آمد، این بست کار آمد، این کار آمد
در هم قنیده اناس هم ما حضرت که مالده های کار آمدی تبجاری من از رهبری بیزم که شما بودن که مشروعیت ما به اصلاح عدالت استنگی نسیم که حضرت اصلاح بودی مشروعیت من هم زیر سوال میدن در اینکه حضرت هم یه کار آمدی سرش تو مشروعیت در بودن
و حالا عدالت هایی میتونه اجرا بشه بدون اینکه مقبولیتی باشه.
تشکر میکنم از اساتید و اساتید عزیز که سلام و سلام و خرج دارم.